یه بحثی مطرح کردید، حالا ظاهرا تو متنم بهش اشاره نشده، منتها میخواستم ببینم که خودتون دیدید مطلب رو یا شما همون نقل قول از کتاب کردید. در مورد بحث شیخ جعفر کاشفرقتا، شیخ یه بحثی مطرح میکنن، میگن که ایشون تصریح نکردن برخلاف حال شاگردشون و ما این رو از مفهوم به دست میاریم در مورد نظر شیخ جعفر کاشفرقتا. این رو میخواستم ببینم که مراجعه کردید و یا فقط همون نقل قول کردید از خود کتاب.
در حقیقت سوال ایشون رو توضیح بدم، برای منم سواله، اگه اینجا رو باز کس دیگه هم بیان دیگه داریم. این قسمت ایشون اومده از این بالغه رو، آقای قدیم میخواسته بالغه رو بگه، بالغه تلمیزو و چه مبالغه رو توضیح داده و در وچهش گفته که در کلام و شیخ جعفر تصریح نشد از مفهوم میفهمیم، ولی در کلام شاگرد بهش که مفتاح کرده مثلا تصریح شده. آیا این حرف اگه درسته، سؤال آقای صمدی اینه که در حقیقت متن دیدی که اونجا مفهوم بوده که اینجا میگی منطقه که بشه مبالغه؟ که به نظر من باید یه جور دیگه گفت، اصلا این نیست که سوالمون باشه. خب حالا آقای قدیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون متنی که تو کتاب آقای شیخ جعفر کاشفرقتا آمده، نه اونو ندیدم، ولی بچه مبالغه رو اگر حالا نیاز توضیح بدم این یه بحث دیگه. حالا نمیدونم تو بچه مبالغه، سوال اصلی اینه که اونجا رو رفتم دیدم یا اینکه نه بچه مبالغه چه شکلی در میاد. اینو
شما بچه مبالغه رو بگید. ندیدید پس؟
نه.
بچه مبالغه رو بگید.
بچه مبالغه اینجا حالا اینطور نیست که بچه مبالغه رو فقط بخواییم بیاییم به حرف شیخ جعفر کاشفرقتا بزنیم، بلکه مجموع کلام شیخ جعفر کاشفرقتا و علامه رو باید با هم دیگه ببینیم. اگر من متن رو بیارم اینجا بتونم شاید کنم، خود علامه چی میاد میگه؟ خود علامه اینو میگه: ما لا یقبل تطهیر من النجاسات. خب فقط اینو مطرح کرده. از این شیخ جعفر کاشفرقتا میاد مثلا از مفهوم این، از این خود این برداشت میکنه که آقا این در واقع احتراز گسته است از چیزهایی که قابل تطهیر هستند ولو به اسلام باشد. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که قابلیت تطهیر را ندارند ولو به اسلام، مثل مرتد فطری، این بیع درش جایز نیست، یعنی اون شرط مبیع را نداره. خب این صرفا از این برداشت میشه، یعنی یه سری باید این برانور کنیم که اینو برداشت کنیم. ولی تلمیز شیخ جعفر کاشفرقتا اولا اومده گفته که فلقول به جواز بیعه ضعیف جدن، اولا گفته که جواز بیعش ضعیف جدن، در حالی که اینطور نیست. یه دهی اومدن به این قائل شده بحث جواز بیعه فطرت. بعد مطلب آره یه دیگه که آمدن به این قائل شدن، و یکی هم این که اومده صراحتاً گفته لعدم قبول توبته، لعدم قبول توبتهی. این وقت اینو مطلب اینجا علت رو صراحتاً گفته، در حالی که بالا ما این ور اونور میکردیم تا این به این مطلب برسیم. نمیدونم تونستم برسونم.
بله حالا ببینید این توضیح که الان گفتید آقای قدیمی تو متن خودتون نیومده بود، یعنی اومدید فرق مفهوم منطوق رو بردید بین مجموع کلمات علامه و کاشفرقتا.
بله
یعنی اینجا الحمدلله این خودش زرنگیه که تونستید فوری منتقل بشید به مطلب علامه، بگید ما لایق. شاید تو ذهنتون بوده، تو تقریرتون این نیومده.
بله
خب، ولی در کل اون چیزی که متن به نظر میرسه بالغ تلمیزهو هست. خب تلمیز شیخ جعفر هم که شیخ جعفر هم اونجا عبارتش مثلا اینه دیگه، اما یقبله ولو بالاسلام ولو ان فطرته، یعنی اینها قبول میکنه که تبون باز بیل متد علا توبته. حالا برعکسش این شاگرد خودش که میگه اصلا بعدم قبل در حکمی که مخالف هم میگه هستن، ولی اون چیزی که به نظر من، حالا من بگم شاید رفقا قبول کنه شاید هم نکنه، اون چیزی که وجه مبالغه هست شیخ روشته که تاکید میکنه این نقطه است. حالا من نمیگم، رفقا خودشون بگم ببینیم که چی هست. این که آقای قدیم میگفته به نظر من نیست. خب اگر وجه دیگه ای رفقا تو این متن پیدا میکنم بفرمه. آقای وسوق زاده
بلدون.
چی به نظرش این متن چی میفهمید؟
اینجا حالا به نظر بنده اینطوری بگم بچه مبالغه حالا چیز دیگهی بزنم نمیاد، همون که آقای قدیم گفتن اول بزنم اومده بود، همون که تو متنم یه مقدارش رو اشاره کردم، ولی بیشتر از اون رو بخش دیگه رو نه فعلا بزنم نمیاد. خب
آقای صمدی شما چی ذهنت اومده؟
جا همون مطلب آقای قدیمی منطق با این بیان که مهتاب کرامه ظاهرن قائل به جواز بیع مرتد شدن و این رو کاملا ضعیف دونستن، این دلیلش یعنی تعلیلش رو ظاهرن شیخ میگن که از این تعلیل شما چطور به ضعیف بودن جدی بیع رسیدی؟ وقتی میگید که شما میگید که توبش پذیرفته نیست پس تکفیرش قبول نمیشه، یعنی که شما پذیرفته نشدن توبه مرتد به قبول نبودن تکفیرش رسیدید، این رو چطور رسیدید بهش؟ به نظر ما مبالغه رو بداریم به این سمت تعبیر نمیدونیم. حالا اون دیگن که آیه
اگه این باشه باید بریم به این سمت که مثلا تو نظر شیخ حرف مثلا حرف کاشفلوخته اگه الفه، ایشون دیگه تو دلیلش دیگه بدتر از اون حرف زده، الف غلط خودش، کاشفلوخته هم شاگردش که دلیل آورده اونم بدتر، در حالی که اینجاست حرف شاگرد و حرف افتاد یکی نیست، دو تا مدعای مختلف دارن. درسته صدام چنگ میاد واضحه؟
بله صداتون خوبه.
بله ببینید حالا من بگم اون چیزی ذهنم رسیده، مسئله اصلی شیخ کل این بحث که اینجا هست بحث مرتد فطری هست دیگه، ولی مرتد غیر فطری یعنی ملی یا کافر اصلی بحث آنچنانی نداره. این چند تا مثال هم که گفته خیلی محل بحث نیست، بالاخره آقا مملوک کافر میشه قوید پوش کرد تموم، اما اون چی که تو فطرت مطرحه اینه که آیا ببینیم بحث نجاست مانعه یا بحث غیر از نجاست، چیزایی که برای میگیم مثل اینکه باید پشته بشه معرض تلف بودن. شیخ میگه که این ادعا میکنه، شیخ میگه آقا من میگم که لم نجد من تأمل فی من جهت نجاسته. خب آقای کاشف الغطا ظاهرا از جهت نجاست تأمل کرده، درسته؟ این برای شیخ جای تعجب داره، میگه فقیه میشه مثل کاشفلوخته ها در مرتد فطری اومده از باب نجاست گیر داده. بابا شما گیر اصلی، چون اگه نجاست باشه که نجاست جای دیگه هم هست دیگه، کافر اصلی هم نجس فلان نباید به نجاست اینا میموندن گیر میکردن. بدترش اینه که شاگردش بید چقدر بده، این شاگردش اومده گفته که زم مذکر جماعتن ممن جوز بیعه الا انقال لعل من جوز بیعه بنا علا قبول توبته. هیچی باز بحث تطهیر نیست، ولی ایشون برخلاف شیخ، شیخ میگه من هیچ کس رو پیدا نکردم من تأمل فیه من جد نجاسته، مقابلش شاه کاشفلوخته میگه که بر اساس نجاست اینجا چون نجس نیست میشه چی معامله کرد. شاگردش که باش مخالفه میگه اصلا هر کس اجازه داده چون میگه نجس نیست، چون توبهشو قبول میکنیم نجس نیست ازش اینطوری حرف زدن، یعنی دقیقا مقابل ادعای شیخ. یعنی من میگم آقا همه میگن اینجا بحث نجاست مرتد فطری مشکل نیست، همه اینطوری میگن، میگم مگه یه نفر که اونم اشتباه کرده. حالا یه کسی اومده گفت نه هر کس گفته که جایز از مرتد فطری، اونا همهشون از باب اینکه طهارتش مشکل نداره. یعنی چی؟ اگر مشکل داره نجاستشه. خب این میشه مبالغه، این میشه یه حرفی که کاملا خلاف حرف شیخه. این از این باب مهمه که ما در این بحث دنبال اجماع هستیم. ببینیم یا قبل از اجماع این که تو این بحث واقعا چقدر ما فتاوا رو بگردیم، ببینیم که منشأ بحث اصلی و ریشه های بحث چیه. در فهم ریشه های بحث نسبت به مرتد فطری واقعا این کلمات مهمه که شیخ میاد میگه آقا همه کلمات تو این بحث مرتد فطری نازل به بحث مانعیتی مثل معرض تلف بودنه، اما یه ادهیم بیان میگن نه در این کلمات ریشه بحث در مانعیت یا عدم مانع بحث طهارته. مثلا حالا ایشون میگه که بالغ تلمیزهو که هیچ، این آقای شیخ المعاصر صاحب زوارم اینطوری گفته، متن صاحب زوارم همینه، یعنی شبیه حرف مرحوم عاملی گفته مهدار کرامه. پس شیخ با یک نظریه مخالف خودش رو به رو هست، واسه همین مجبوره که بره از اینجا به بعد عقول بره یک کلماتی رو بیاره که برای ما نشون بده که حرف من درسته یا حرف صاحب جواهر درسته. صاحب جواهر که یک استادشه و همه اصلا و فلان درسته.
از را ببخشید
بله اینجا آقای قدیم باید اینجا اشکال کنه. بله
وچه تمایز بین حرف مفتاحال کرامه و شیخ جعفر پاشکر رضا تو بحث تعلیل عدم جواز بین و چه تمایزش دقیقا چی شد که این شد مبالغه؟ میگه بارا دیگه فقط بحث تمایز میخوام
این در که میاریم اون در رو من قبول ندارم. میگه در این وجه تمایزش چیه؟ من میگم اصلا کلام شیخ نازل به اون دری که شما میگید نیست، نازل به اینه که ادامشه. ببین اولاش آورده گفته که ذکره، ثم ذکره کی؟ شاگرد شیخ زده جماعتن من من جوز بیعه الى انقال لعل من جوز بیعه بنا الى قبول توبته. این قبلش هم برای همین آورده که بگه بحث قبول توبه اینا رفت به تطهیر داره. این کلام قبلی رو عمل مرتد اینا رو آورده چون طبق تقریر بنده این اصلش ذکر جماعتنه دیگه، پس چرا قبلش آورده؟ چون تو این جمله بنا علاقه داده بحث تطهیر نیست، برای اینکه شیخ مشخص کنه که این بحث توبه و عدم توبه قبول توبه و عدم قبول توبه رفت به تطهیر داره اون عبارت قبلش آورده. در حقیقت وجه تمایز آقای شیخ جعفر با شاگردش اینه که ایشون نظر خودش رو فقط گفته، این آقا گفته همه اینطوری هم. البته اونجا که ایشون گفته نظر خودش در حقیقت بحث خلاف، یعنی فتواش مخالف ایشونه. ایشون میگه بلو ان فطرت این باشه قابل تطهیره فبنا جواز بین مدت ان قبول توبته، همون عبارت این اینجا هست، یعنی من جبلزه منتها آقای کاش بلغتا به بقیه نسبت نداده، سید عاملی به بقیه نسبت داده. حالا از کردم اصلا همین شده که شیخ بیاد مجبور بشه اون ولم نجد رو باز کنه. میگه من که میگم نیست، ولی حالا که یه ادهی شبه پراکنه میکنن میگن من جوزه به همه اینها مبناشون اینه، من مجبورم یکی یکی کلماتی مثل صاحب شرایی رو بیارم، مسالک رو بیارم، قواعد رو بیارم، جان مقاصد رو بیارم، تذکره رو بیارم، بعد اینا رو همشون میاره. بعد البته میگه نه من افت تحریر و دروس یه بحثی هست که میتونه برای تلمیز کاش بوده تا معید باشه، اونم رد میکنه. خب به کیف کام فرمتتبه یفته و به ان اشتراط قابلیت تاره این نماهوه فیما یتوقف الانتفاع، این دیگه بحث کلی میشه و کیف کان دیگه همه بحث در بر میگیره دیگه، در حقیقت جنبندی شکل. خب مطلب بعدی،
بخش جایی سوال هم ما داشتیم.
بله
آقای قدیمی، یه بحثی که اگر خب شیخ اون قضیه نجاست رو به عنوان معنی دیگر دیگر رد می کند،
یه رسی اینو دوباره بگیدیم
عجب با بگیدن.
این بحث نجاست رو که رد کردن به عنوان مانع بودن برای بیعه کافر، بعد میگو دلائل دیگر تو دلیل، خب میرم بیشتر به بحث مالیت کافر، خب با این که بحث قتل و در معرض اطلاق بودنش هست، منطقه تو اون بازه که فعلا کشته نشده مالیت داره و این رو خب پریده شایز. این رو یه بحثی مطرح کردی تیم و تو حالا متن تو بحث شرط متأخر رو، این رو معلوم نشد که حالا شیخ اونو نقل قول کرده، خودشم الان تأیید داره این رو که خب بالاخره تو اون بازه اگه بیعش انجام میگیره خب بده یه چیز بشه، شروط متأخر میشه و خب ظاهرانم اگه قبول بکنه یعنی شرط متأخرم قبول داره خودش. این رو هم اگه بشه توضیح بدید که این رو جزء اون بسته در نظر بگیریم ما یا نه بگیم فقط اون بازه مالیت داره از همون اولش دیگه مالیت داره و بهش جایزه و جزء شرط متأخر ندادید.
بله آقای قدیم، شما باید جواب بدید که واقعا این بحث شرط متأخر کجا در آوردی؟ من که وقتی میخوندم اینو ندیدم، ولی وقتی شما گفتید نگاه کردم باز وقت نشد خیلی تنبول کنم. شما جواب بدید.
بله این بحثی اولی که مطرح، حالا دو تا سوال پرسیدم اینجا.
چیه؟
این بحث، یکی که بحث اولی که مطرح کردم شاقا بحث مالیت داشتن و اینا، که اینجا شیخ میان بحث مالیت داشتن رو از کلام فقها میارن یا خودشون میارن که میگن آقا بحث مالیت داره و فلان، بعدم میگن آقا اشکال شده که مالکیت اون مالیتش درست مالیت داره ولی در معرض در واقع در معرض تلف لذا، یعنی این یه بحثه، یعنی یه بحث جدایی از اون، یعنی منظور خب. اینطور نیست که اینا به هم دست داشته باشن.
دومی چیه؟
دومی را الان تو خاطرم نیست.
نه ببین یه بحثه، از اول ایشون میخوام بگم که بالاخره ما وقتی میگیم بیع مرتد هم فطرتن جایز هست یا نه، خب اگر از باب نجاست نیست از باب چیه؟ اگر میگیم که جایز است، نجاست چه گذاشتیم کنار، میگیم این مال دیگه، یعنی مبلون که کافره مرتد فطری، یعنی مرتد فطری بعد ولی مملوک هم هست، یعنی فرض کنید که این مسلمان مملوکیه و بانانش هم مسلمان بوده، بعد این مرتد میشه، این میشه کافر مملوک اما کفرش فطریه، یعنی مرتد فطری. خب این آقا رو اگه ما اجازه بدیم برای خرید فروش، نجاست که مشکل نداره، مشکلش اینه که مالیتشه. شیخ میگه ما مالیتش دور فقط اون بحث تلف مرز تلف بودنه، اونم با شرط متأخر. شما گفت شرط متأخر یعنی این که آقا بالاخره انشالله که کشته نمیشه، همین که انشالله بعدن اگه کشته نشد مال منه، این تقریر ما درست کنیم روی این مانور بدیم که آقای صمدی میگن که اینو من خیلی متوجه نمیشم، یا اینکه چون متوجه نمیشیم بگیم نه آقا این چیزی که مال من میفروشم دیگه شما میخرید، میدونیم که این آقا چیه فطریه، شاید بگیرم بخوشم، منتها یه وقت مثل اینکه میگم آقا جنس دست دوم میخرید، جنس دست دوم قیمتش خیلی پایینه، مثلا تو وسایل برقی میگم آقا بالاخره شاید این بسوزه عمرشو کرده، اینجا هم اینطوریه، این دیگه مملوک حسابی که نیست بدیم مثلا بهش 10 دینار بدیم، نه یه درهم میدیم بهش انشالله که مورد بخشش قرار بگیره فلان، از این حرفا روی این مانور بگیم، نه روی بحث شرط متأخر. حالا من سوالم اینه شرط متأخر از کجا آوردید؟
شرط متأخر از ظاهری در رابطه با این بحث خود چیز نبود، این برای یه بحث دیگه است. شرط متأخر برای بحث مرتد ملیه، که مرتد ملی باید توبه کنه، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. خب مرتد ملی این شکلیه دیگه. خب اونجا توبه مرتد ملی شرط متأخره، یعنی یعنی اگر مرتد ملی بعدن اومد توبه، یعنی اصلا رفتی مرتد فطری نداره، چون که مرتد فطری مشخص میشه باید کشته بشه. شرط متأخر صرفا برای مرتد ملیه، اونم این که توبه مرتد ملی شرط متأخر و کاشف از این است که
راستی ها اینطوریه. بله درسته، شما تو متنت شرط متأخر برای مرتد ملی آوردی. بله
مرتد ملی آوردی، ما رو اون فطری اصلا نمیبحث.
آها برای همین شما میگید دو تا بحثه. آره من هم اشتباه کردم. هر چند تو بحث مرتد ملی هم بحث شرط متأخر رو شیخ مطرح نکرد، درسته؟
نه درسته مطرح نکرده.
شما بچه‌ها بودید
خودم تفکر کردم اینو.
احسن. بله بله خدا خیرت بده.